تصور کنید یه آپدیت امنیتی خیلی بزرگ رو دانلود می‌کنید، با این خیال که خب سیستم شما قراره تبدیل بشه به یه دوژ نفوذناپذیر.
آره، یه چیزی که دیگه خیالت از بابت هکرها کاملا راحت بشه.
دقیقاً، ولی می‌بینید که دقیقاً همون آپدیت به یه هکر اجازه میده کنترل مطلق و بیچون و چرای کامپیوتر شما رو توی دستش بگیره.
واقعا ترسناکه.
خیلی. یا مثلا این سناریو رو در نظر بگیرید، یه شرکتی که بیش از 2 دهه برای فروش کنسول بازی خودش جنگیده، خون دل خورده، یهو تسلیم میگیره مهمترین بازی انحصاریش رو،
اونم با گرافیک خیره کننده تر،
آره اونم برای رقیب خونیش منتشر کنه. خب به دنیای عجیب، متناقض و شگفت انگیز جوان 2026 خوش اومدید.
راستش این تناقضاتی که الان اشاره کردی در واقع نشونه های پدیده خیلی بزرگتر هستن. میدونی دهاست که استراتژی اصلی غولای تکنولوژی ساختن همون باغهای دیواردار شده یا والد گاردنز بوده.
همون اکوسیستم های بسته.
دقیقاً، یعنی یه فضای کاملا بسته که شما یا داخلش هستی یا بیرونش، حد وسطی وجود نداره. اما خب امروز که داریم به داده‌ها، یادداشت‌ها و مقالات خبرنامه استراتژیک تکین مورنینگ توی تاریخ 7 ژوئن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این مرزها دارن کاملا فرو می‌ریزن.
و خب مأموریت ما توی این بررسی جامعه هم دقیقا همینه. ما میخواییم ببینیم چرا و چطوری این دیوارای انحصار در حال فرو ریختن هستن. پس شما که دارید به این مکالمه گوش میدید با ما همراه باشید. بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم و مستقیم بریم سراغ اون بمب خبری دنیای سرگرمی.
خبر هیلو؟
آره، انتشار بازی هیلو نسخه کمپین ایولف برای پلی‌استیشن 5، اون هم توی 28 جولای. ببین، برای کسانی که با دنیای بازی آشنا هستن، هیلو خب فقط یه بازی نیست.
نه اصلا، هیلو خود ایکس باکسه.
دقیقاً، این برند هویت و DNA مایکروسافت و ایکس باکسه.
خب اتفاقی که اینجا داره میفته راستش خیلی فراتر از یه پورت ساده نرم افزاریه. مایکروسافت نه تنها این بازی رو همزمان برای کامپیوتر و ایکس باکس و پلی استیشن 5 منتشر میکنه، بلکه
سرمایه گذاری سنگینی هم روی نسخه رقیب کرده.
آره، وقتی تریلر رسمی بازی با اون برچسب تاریخی Captured on PS5 Pro منتشر میشه، خب این یه پیام خیلی روشن داره.
وقتی ویژگی های مثل ری تریسینگ که پیشرفته و رزولوشن 4K با 60 فریم بر ثانیه رو به رخ میکشه.
آره، یعنی اونا دارن از قدرت سخت افزاری رقیب دیرینشون برای بازاریابی محصول خودشون استفاده میکنن.
راستش من وقتی این خبر رو خوندم بلافاصله یاد اون دوران گذار نتفلیکس افتادم.
چه تشبیه جالبی.
آره، میدونی شبیه همون روزی که نتفلیکس تصمیم گرفت دیگه روی فروش دستگاه‌های پخش DVD یا تلویزیون‌های اختصاصی خودش تمرکز نکنه. گفت آقا من اپلیکیشنم رو روی هر دستگاهی که یه صفحه نمایش داره در دسترس قرار میده.
بعد چقدر هم موفق بود.
ولی خب بیایید از زاویه دید یه گیمر وفادار به قضیه نگاه کنیم. کسی که سالها پای برند ایکس باکس ایستاده، کنسول رو فقط به عشق هیلو خریده، الان این آدم احساس خیانت نمی کنه؟
ببین، احساسات طرفداران کاملا قابل درکه، ولی تو سطح کلان استراتژی‌های شرکتی اینجاست که اقتصاد میاد و نوستالژی رو کامل کنار میزنه.
یعنی پول حرف اول رو میزنه؟
دقیقاً. انحصارگرایی دیگه به تنهایی نمیتونه موتور محرک فروش سخت افزار باشه. برای اینکه این تغییر پارادایم رو درک کنیم، باید یه نگاهی به اعداد و ارقام بندازیم.
آمارها همیشه واقعیت رو میگن.
آره. خب الان سونی یه اکوسیستمی داره با 60 میلیون کاربر فعال روی پلی استیشن 5. در حالی که این عدد برای ایکس باکس تو بهترین حالت حدود 28 میلیون کاربره.
خب پس بذارید من حدس بزنم، مایکروسافت نشسته یه چرتکه ساده انداخته، با خودشون گفتن اگه ما هیلو رو روی پلی استیشن 5 منتشر کنیم و فقط 5 میلیون نسخه بفروشیم،
که با توجه به جامعه کاربری سونی هدف کاملا منطقیه.
آره، با قیمت 60 دلار برای هر نسخه یه درآمد عظیمی به دست میاد. یعنی حتی اگه سونی اون 30% حق پلتفرم معروف خودش رو هم برداره، مایکروسافت بازم چیزی حدود 210 میلیون دلار سود خالص فقط و فقط از نرم افزار به دست میاره.
محاسبت کاملا دقیقه. حالا بیا این رو با استراتژی قدیمی مقایسه کنیم. برای اینکه مایکروسافت بتونه همین 210 میلیون دلار سود خالص رو از طریق فروش کنسول به دست بیاره،
باید چند تا دستگاه بفروشه؟
باید 3.5 میلیون دستگاه ایکس باکس بفروشه.
اوه جدی؟ 3.5 میلیون؟
آره. تازه اونم با در نظر گرفتن حاشیه سود خیلی ناچیز 50 دلاری برای هر دستگاه. شما فکر کن تولید، انبارداری، بازاریابی و ارسال 3.5 میلیون قطعه پلاستیک و سیلیکون به سراسر جهان در برابر فروش دیجیتالی یه نرم افزار روی بستر آماده رقیب.
پس با این اوصاف پافشاری روی این مفهوم انحصار کنسولی عملاً یعنی آتیش زدن صدها میلیون دلار پول نقد. وقتی اینطوری به ماجرا نگاه می‌کنیم، خب دیگه خبری از خیانت به هواداران نیست. این صرفاً یه بلوغ اقتصادیه.
آره، و خب اگه این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر هم پیوند بدیم، می‌بینیم که مایکروسافت از قبل معماری این تغییر رو توی بخش‌های دیگه‌اش پیاده کرده بود.
منظورت آفیس و ایناست؟
دقیقاً اونا همین مسیر رو با آفیس 365 و پلتفرم ابری آژور طی کردن. رویکرد فعلیشون جایگزین کردن کلمه انحصار با مفهوم حضور همه جاست.
همون یوبیکویتی.
آره، ارزش واقعی دیگه تو قوطی‌های سخت افزاری نیست. هدف اصلی اونا رسیدن به 50 میلیون مشترک سرویس گیم پاس تا سال 2027 هست.
اشتراکی که ماهانه 16.99 دلار قیمت داره
و قراره یه درآمد تضمین شده و سالانه 10 میلیارد دلاری براشون خلق کنه. تو این مسیر راستش خود کنسول ایکس باکس عملاً تبدیل شده بود به یه گلوگاه و مانع برای رشد. مایکروسافت داره دیوارهای خودش رو خراب میکنه تا به یه اقیانوس خیلی بزرگتر برسه.
بسیار خوب. پس توی سمت پردیس مایکروسافت، تیم ایکس باکس داوطلبانه، خیلی آگاهانه و با لبخند داره دیوارهای انحصار رو خراب میکنه تا میلیاردها دلار سود کنه.
آره، یه تخریب کاملاً کنترل شده.
ولی تو سمت دیگه تیم امنیت سایبری ایستاده. تیمی که دیوارهاش نه با میل و رغبت بلکه با مواد منفجره در حال تخریبه. بیایید درباره اون آپدیت عجیب جوان 2026 صحبت کنیم.
اوه، تو دنیای امنیت سایبری ما الان شاهد یه زلزله ساختاری هستیم. ساعتی بعد از اینکه مایکروسافت بزرگترین پچ امنیتی خودش رو منتشر کرد
و با افتخارم خبر از رفع 200 تا باگ داد.
آره، کلی هم سر و صدا کردن. ولی یه محقق امنیتی جنجالی به اسم نایتمر اکلیپس اومد و کل این جشن رو خراب کرد. این آدم یه اکسپلویت زیرودی کاملا جدید به اسم روگ پلنت رو تو فضای عمومی منتشر کرد.
این دقیقا همون جاییه که ماجرا بی نهایت جالب میشه و خب البته برای شما که کاربر ویندوز هستید به شدت ترسناک.
بله، چون هدفش ویندوزهای آپدیت نشده نیست.
دقیقا، این بدافزار کاری به ویندوزهای قدیمی نداره. هدفش سیستمهای ویندوز 10 و 11 هست که کاملا هم آپدیت شدن. یعنی این اکسپلویت مستقیم قلب سیستم دفاعی مایکروسافت، یعنی همون ویندوز دیفندر رو نشونه میگیره. میخوام این مکانیزم حمله رو برای شنونده های ما یه کاربوت شکافی بکنی. اصلا چطوری نرم افزار امنیتی علیه خودش استفاده میشه؟
خب ببین، مکانیزم این اکسپلویت بر اساس یه خطای برنامه نویسی به اسم ریس کاندیشن یا همون شرایط رقابتی کار میکنه.
میشه اینو یکم ساده تر توضیح بدی؟
آره حتما. برای درک بهترش تصور کنید دو نفر به طور همزمان تلاش میکنن تا آخرین اسکناس 100 دلاری رو از یه حساب مشترک بانکی برداشت کنن. اگه سیستم بانکی نتونه این کسری از ثانیه رو مدیریت کنه، گیج میشه و 100 دلار رو اشتباهاً به هر دو نفر میده.
عجب. پس سیستم تو اون لحظه هنگ میکنه یه جورایی.
دقیقاً. حالا تو دنیای ویندوز وقتی مایکروسافت دیفندر یه فایل مخرب رو شناسایی میکنه، بلافاصله وارد عمل میشه تا اون رو ببره توی پوشه امن به اسم قرنطینه زندانی کنه.
پس دیفندر اینجا تو نقش یه نگهبان ظاهر میشه که بمب رو پیدا کرده و حالا میخواد اون رو ببره توی گاو صندوق امن خنسا کنه.
آره، ولی تو همون کسری از ثانیه که دیفندر داره فایل رو منتقل میکنه، هکر میاد از یه تکنیکی به اسم جانکشن پوینت سواپ استفاده میکنه.
این یعنی چی دقیقاً؟
به زبون ساده، هکر تو یه لحظه مسیر مقصد رو تغییر میده. انگار کابلوی روی در گاو صندوق رو برمی‌داره و با تابلوی اتاق کنترل عوض میکنه.
وای.
آره. دیفندر هم که خب خودش بالاترین سطح دسترسی سیستم رو داره، فریب میخوره و اون فایل مخرب رو مستقیما میذاره توی فضای به شدت آسیب پذیر با دسترسی کامل.
و بعدش هم این فایل از طریق سیستم گزارش خطای ویندوز اجرا میشه، درسته؟
دقیقاً، از طریق پروسه WAR.
و فقط برای اینکه عمق فاجعه روشن بشه، من باید به شما شنونده ها بگم که دسترسی سیستم، یعنی همین دسترسی که الان در موردش حرف میزنیم، حتی از دسترسی ادمینستریتور هم تو ویندوز بالاتره.
آره، این بالاترین سطح ممکنه.
یعنی نگهبان به دست خودش نه تنها بم رو وارد اتاق کنترل کرده، بلکه کلیدهای طلایی کل ساختمون رو هم دو دستی تقدیمش کرده. ولی میدونی چی این داستان رو خیلی تاریک‌تر می‌کنه؟
اینکه این اولین بارش نیست.
آره، این هفتمین زیرودی هست که این محقق فقط تو 3 ماه گذشته منتشر کرده. قبل از این هم موارد ویرانگری مثل بلوهمر و گرین پلاسما رو داشتیم. حالا بذار حدس بزنم. مایکروسافت به جای اینکه بیاد ریشه مشکل اون سیستم جایزه‌دهی و باگ بانتی از بودش رو حل کنه، رفته این محقق رو با وکلاش تهدید کرده، مگه نه؟
کاملا همینطوره. اونا به جای اینکه یه تعامل سازنده داشته باشن، اومدن حساب‌های گیت‌هاب این بنده خدا رو مسدود کردن و تهدیدات حقوقی خیلی سنگینی هم به راه انداختن.
که خب پاک کردن صورت مسئله است.
دقیقاً. و این موضوع صدای خیلی از متخصصان رو هم درآورده. مثلا اورنج تاسای، اون محقق برجسته تایوانی، یه تحلیل خیلی درستی تو این باره داره.
چی میگه؟
میگه وقتی یه نفر میتونه تو عرض 90 روز 7 آسیب پذیری تا این حد حیاتی پیدا کنه، خب مشکل لزوماً از نیت شرورانه اون شخص نیست. مشکل اینه که فرایند افشای آسیب پذیری تو مایکروسافت کلن دچار یه بحران ساختاری شده.
یعنی پروسهشون ایراد داره.
آره، پاداش‌های ناچیز، اون پروسه طولانی و فرسایشی که برای ارائه پچ‌ها دارن و در نهایت همین برخورد چکشیشون باعث شده محققان به جای اینکه بیان کمک کنن سیستم ایمن بشه، کدای مخربشون رو ول کنن تو فضای عمومی.
و خب تاوان این لجبازی و این ساختار معیوب رو کی میده؟ سازمان‌ها، شبکه‌های بیمارستانی، مثلا شما که الان مسئول امنیت شبکه شرکتتون هستید، چون دسترسی سیستم برای باندهای باج افزاری چیزی کمتر از یه بلیت بخت آزمایی برنده نیست.
اینجاست که ما راستش باید یه هشدار خیلی جدی به شنوندگانمون بدیم. ببینید، دیوار دیفندر شکسته. شما به عنوان مسئول آیتی یا امنیت داده های یه سازمان دیگه اصلا نمیتونید صرفاً به آنتی ویروس پیشفرض سیستم عامل دلخوش کنید.
خب راهکار عملی چیه؟
راهکار اینه که فوراً به سمت معماری‌های زیرو تراست و سیستم‌های اپلیکیشن و لیستینگ حرکت کنید.
مثل تراست لاکر.
دقیقاً، مثل تراست لاکر. یعنی یه رویکردی که تو اون اجرای هیچ نرم‌افزاری مجاز نیست مگر اینکه از قبل تایید شده باشه. علاوه بر اون، محدود کردن دسترسی‌های ادمینستریتور و داشتن لایه‌های مانیتورینگ ADR الان دیگه از نون شب هم واجب‌تره.
پس دیوارای قدیمی دارن میریزن و ما باید لایه‌های دفاعی مستقل خودمون رو بسازیم.
100%.
میدونی وقتی اعتماد به یه سیستم متمرکز، حالا چه سیستم عامل جهانی مایکروسافت باشه و چه یه ساختار سنتی دیگه، به این شکل متزلزل میشه، سرمایه و تمرکز انسانی هم بلافاصله مسیرش رو تغییر میده.
پول همیشه دنبال امنیت و سرعته.
دقیقاً، سرمایه‌ها همیشه مثل آب هستن، مدام تو جستجوی مسیرهای جدید و سریع‌تر. و این ما رو مستقیماً میکشونه به بحث داغ بازارهای مالی و اون تکنولوژی بلاکچین که این روزا خیلی سر و صدا کرده.
چه انتقال معناداری بود. آره، خب وقتی دیوارهای نهادهای متمرکز ترک برمی‌داره، هوشمندترین موجودیت‌های روی زمین، یعنی همین سرمایه‌های کلان، سریعاً به سمت اکوسیستم‌های باز و غیر متمرکز جاری میشن. الان ما داریم یه تحول خیلی شگرف رو تو حوزه دارایی واقعی توکنایز شده یا همون RWA می‌بینیم.
همون فرایندی که دارایی‌های سنتی مثل اوراق قرضه رو دیجیتالی می‌کنه.
بله، دقیقاً. تبدیلشون می‌کنه به توکن روی بلاکچین.
آمارها تو این بخش راستش واقعاً دیوانه کننده است. گزارش‌ها نشون میده تو همین 90 روز گذشته حدود 1.9 میلیارد دلار سرمایه نهادی به شبکه XRP Ledger یا همون XRPL سرازیر شده.
رقم خیلی بزرگیه.
آره، و این عدد وقتی معنا پیدا میکنه که میبینیم ورود سرمایه به شبکه عظیم اتریوم تو همین بازه زمانی فقط 1.6 میلیارد دلار بوده، یعنی XRPL از اتریوم جلو زده. خب بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. چرا XRPL، اتریوم که همیشه پادشاه بلا منازعه این حوزه بوده، چه مکانیزمی باعث این شیفت ناگهانی شده؟
ببین، دلیل این چرخش راستش به شدت کاربردیه و کاملا به معماری شبکه برمیگرده. برای مؤسسات مالی که حجم خیلی عظیمی از دارایی‌ها رو جابجا می‌کنن، دو تا فاکتور کارمزد و سرعت تسویه نهایی اصلاً حکم مرگ و زندگی رو داره.
قطعاً، مخصوصاً تو تراکنش‌های کلان.
آره، خب مکانیزم اجماع تو شبکه XRPL طوری طراحی شده که کارمزد هر تراکنش یه چیزی کمتر از 1000 دلاره و تراکنش تو 3 تا 5 ثانیه هم به قطعیت میرسه.
فوق‌العاده است.
حالا شما بیاین مقایسه کن با اتریوم. اتریوم با اون همه آپدیت‌های سنگینی که داشته هنوز کارمزدای بین 5 تا 20 دلار داره
و تسویه نهاییش هم فکر کنم حدود 12 ثانیه زمان میبره، درسته؟
دقیقاً 12 ثانیه. خب وقتی یه مؤسسه مثل اوندو فایننس با 274 میلیون دلار سرمایه میخواد اوراق قرضه رو معامله کنه، تفاوت 10 ثانیه تو نوسانات بازار و تفاوت 20 دلاری برای میلیون ها تراکنش خب مساویه با میلیون ها دلار سود یا زیان.
و ترکیب این شبکه با اون استیبل کوین RLUSD هم که نقدینگی رو براشون کاملا تضمین کرده.
دقیقاً.
پس اگه بخوایم یه تشبیه ملموس برای شنونده ها داشته باشیم، میتونیم بگیم شبکه اتریوم مثل اون شبکه سنتی و بسیار قدرتمند اما یکم کند ویزا هست. در حالی که XRPL داره تلاش میکنه جایگاه شبکه فوق سری مسترکارد رو برای تراکنش های لحظه‌ای تصاحب کنه.
تشبیه خیلی خوبیه.
اما یه لحظه صبر کنید. آیا ما داریم چش روی واقعیت میبندیم؟ ببین، اتریوم همچنان با 17 میلیارد دلار سرمایه قفل شده و سهم بازار 52% با اختلاف رهبر بازاره.
آره، شکی توش نیست.
از طرفی قیمت خود توکن XRP با وجود این همه اخبار شگفت‌انگیز سازمانی همچنان بین 1.20 سنت تا 1.29 دلار منجمد شده. تکون نمیخوره.
درسته.
و یه پرچم قرمز خیلی خیلی بزرگ تو آمارها وجود داره که اصلا نمیتونیم نادیگاش بگیریم.
منظورت صرافی‌های آسیاییه؟
دقیقاً. 31% از کل حجم معاملات این توکن فقط متعلق به صرافی آبید تو کره جنوبی هست. در حالی که سهم یه صرافی نهادی و خیلی بزرگ مثل کوین بیس تو آمریکا 0 مطلقه. آیا این آمار ورود سرمایه فقط پوششی برای یه حباب سفته بازی خرده فروشی تو شرق آسیا نیست؟
این یه پرسش بسیار کلیدیه که پرسیدی و خب نیازمند یه نگاه کاملا بی‌طرفان است. ببین، آمار ورود این دارایی‌های واقعی یا RWA کاملا واقعیه. این نشون میده سازمان‌ها به دنبال تنوع بخشی به زیر ساختارهای خودشون هستن. اونا دیگه نمیخوان تمام تخم مرغاشون رو تو سبد اتریوم بذارن.
منطقی هم هست. اتریوم یه اکوسیستم بالغ و بیبدیله، ولی تنوع لازمه.
آره. اما اون ترچم قرمزی که درباره صرافی آبیت گفتی، اونم کاملا درسته. این حجم از تمرکز تو کره جنوبی به ما نشون میده که بخش عمده‌ای از این نوسانات قیمتی ناشی از تب و تاب تریدرهای خرد کره‌ایه.
پس پولی که قیمت رو تکون میده مال نهادهای وال استریت نیست.
دقیقاً، لزوما پول نهادهای محافظه‌کار آمریکایی نیست.
پس کسی که داره الان این تحلیل رو میشنوه و شاید به فکر تغییر پورتفولیوی خودش افتاده، باید چه رویکردی داشته باشه؟
ببین، برای سرمایه گذارها به ویژه تو مارکت آمریکا، این دارایی فعلا نباید به عنوان هسته مرکزی سبد سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه.
پس چی؟
این در واقع یه گزینه تنوع بخشی با ریسک بالاست. شاید منطقی باشه که شما فقط 5 تا 10% پورتفولیوتون رو بهش اختصاص بدید.
تا زمانی که اوضاع شفافتر بشه؟
دقیقاً. تا زمانی که اون دعوای حقوقی و فرایسیش این شرکت با سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا یا همون SEC به یه پایان قطعی نرسه و پراکندگی جغرافیایی حجم معاملات از اون کره جنوبی به سمت صرافی‌های بین‌المللی تر متمایل نشه، ورود تمام‌عیار به این توکن منطقی نیست.
آره، نباید با دیدن یه موج هیجانی بدون بررسی عمق آب شیرجه زد توش.
دقیقاً همینه.
بسیار موافقم. خب ما تا اینجا درباره تخریب دیوارها تو استراتژی‌های کلان قول‌های گیمینگ، زیرساخت‌های امنیتی و شبکه‌های مالی صحبت کردیم. اما این فروپاشی مرزها فقط یه پدیده انتزاعی تو سطح کلان نیست.
نه، خیلی ملموس‌تر از این حرف هاست.
آره، همین الان که شما دارید به این صحبت و گوش میدید، این تغییرات حتی به صفحه نمایش گوشی هوشمندی که شاید الان تو دستتون باشه هم رسیده.
آپدیت های جدید گوگل، بله.
گوگل همزمان با آپدیت اندروید 17 و ور او اس صف قابلیت جدیدی رو معرفی کرده که قراره به زودی روی پیکسل 8 به بالا و همینطور محصولات سامسونگ و شائومی در دسترس قرار بگیره.
قابلیتی به اسم بابلز که خب ساختار سنتی رابط کاربری موبایل رو کاملا دیگرگون میکنه.
من شخصا از این قابلیت بی نهایت هیجان زدم. شما به صفحه گوشی خودتون فکر کنید. از زمان معرفی اولین آیفون، ما یه جورایی به یه دیکتاتوری تو دنیای نرم افزار عادت کردیم.
دیکتاتوری برنامه‌های تمام صفحه.
دقیقاً. اپلیکیشن ها همیشه تمام صفحه باز میشن و ما رو توی محیط بسته محبوس میکنن. اما این قابلیت بابلز این مرزها رو کاملاً پودر میکنه.
چطوری؟
شما حالا میتونید هر اپلیکیشنی رو به صورت یه پنجره شناور یا فلوتینگ ویندو روی صفحه داشته باشید. یعنی شما داری ایمیلت رو میخونی، همزمان ویدیو هم تو گوشه صفحه داره پخش میشه و نرم افزار نوت برداریت هم روی اونها شناوره.
و وقتی میبینیم این قابلیت با هوش مصنوعی قدرتمند جمینای اومنی و مدل تولید موسیقی لیریا 3 ترکیب شده، تازه متوجه عمق ماجرا میشیم
که پلتفرم موبایل داره چقدر عوض میشه.
آره، پلتفرم موبایل داره تبدیل میشه به یه فضای کاملا سیال و بدون دیوار. شما دیگه تو این فضا درگیر اپلیکیشن ها نیستی. شما درگیر جریان کار خودت هستی.
این سیال بودن تو دنیای نرم افزار راستش بهره‌وری رو به شدت بالا میبره.
درسته، ولی نباید فراموش کنیم که هر چقدر این مرزها برای راحتی ما برداشته میشن، خب هکرها هم راحت تر میتونن تو این فضای بدون دیوار حرکت کنن.
که برمیگردیم به همون بحث امنیت.
دقیقاً. تو اخبار تکمیلی امروز یه خبر کوتاه اما خیلی مهم داشتیم که تایید کننده همین موضوعه. اون گروه باج‌افزاری معروف شاینی هانترز نفوذ به سیستم‌های شرکت قدیمی کودک رو تایید کرده.
و سرقت 2.2 میلیون رکورد اطلاعاتی.
آره، و یه ضرب الاجلی هم تا 18 ژوئن براشون تعیین کردن.
و جالبم هست بدونید که این هک فقط یه حمله پراکنده و رندوم نیست. این بخشی از یه کمپین بسیار بزرگتر و سازمان یافته برای هدف قرار دادن 100 تا شرکت بزرگ تو جهانه.
و این خبر راستش دقیقاً همون هشدار بخش امنیت سایبری ما رو دوباره تکرار می‌کنه. ببین، وقتی دیوارای یک سیستم سیال میشه و مرزها از بین میرن، شما دیگه نمیتونی فقط به قفل کردن در ورودی اکتفا کنی.
معماری امنیتی هم باید به همون اندازه سیال و چند لایه بشه.
کاملا موافقم. باید هوشمندانه عمل کرد. راستی تو میان این هیاهوی تکنولوژی و هک و بلاکچین، یه خبر کوتاه هم برای علاقه‌مندان به نوستالژی و ژانر وحشت داشتیم که راستش نمیشه به راحتی ازش گذشت.
خبر بازی هل ریزر؟ آره، بازی بقا و وحشت هل ریزر ریوایول برای 8 اکتبر امسال تایید شده. و خبر خوب اینه که اون چهره نمادین این سری، یعنی داگ برتلی دوست داشتنی، یه بار دیگه تو نقش پینهد برمیگرده.
چه خبر جذابی برای طرفداراش.
انگار تو دنیایی که همه چیز از سیستم عاملا گرفته تا بازارهای مالی با سرعت نور در حال تغییر هستن، یه سری از این کابوسهای کلاسیک و نوستالژیک همچنان جایگاه امن خودشون رو حفظ کردن.
یه ترکیب خیلی جذاب از نوستالژی دهه 90 با گرافیک و تکنولوژی‌های بیمرز امروز.
خیلی خوب. ما امروز سعی کردیم از زوایای مختلف به داده‌ها نگاه کنیم. از بازی‌های ویدیویی گرفتیم تا هسته ویندوز و دارایی‌های توکنایز شده. خب اگه بخوایم تمام این سرنخ‌ها رو به هم گره بزنیم و یه پیام کلیدی برای شما که شنونده این تحلیل هستید استخراج کنیم، اون پیام چیه؟
سازگاری.
دقیقاً. امروز متوجه شدیم که تو ژون 2026 شما چه قولی مثل مایکروسافت باشید که بازی‌های پرچمدارش رو برای دشمن خونیش منتشر می‌کنه، چه یه نهاد مالی میلیارد دلاری باشید که سرمایه‌هاش رو از شبکه‌های قدیمی شیفت میده سمت اکوسیستم‌های سریع‌تر، و چه حتی یه کاربر عادی باشید که با قابلیت بابلز مرزهای خشک اپلیکیشن‌ها رو می‌شکنه. رمز بقا فقط همون یه چیزه: سازگاری.
کاملا درسته. ببین، تاریخ تکنولوژی امروز به ما نشون داد اون دیوارهایی که یه زمانی با هدف محافظت، حفظ قدرت و ایجاد انحصار ساخته شده بودن، الان دیگه تبدیل شدن به موانعی برای نوآوری، سرعت و سوداوری
و باید خراب بشن.
آره، دنیای امروز نیازمند پلتفرم‌های بی‌طرف، سیستم‌های غیر متمرکز و یه تفکر کاملا بازه. کسایی که همچنان بخوان به اون دیوارهای قدیمی و باغهای دیوارداری شده خودشون بچسبن، خیلی زود تو جزایر متروک و منزوی رها میشن.
و این مکالمه راستاش من رو میرسونه به یه پرسش خیلی عمیق، یه ایده تفکر برانگیز که شاید فراتر از متن این خبرها باشه. ما امروز دیدیم که خب سخت افزار اختصاصی کنسول ها دیگه اون معنای سابق رو نداره و ارزش اصلی الان تو سرویس های ابریه.
آره، همه چیز داره میره رو ابر.
از طرفی دیوارهای امنیتی محکمترین سیستم عامل‌ها با یه ترفند ساده تو کسری از ثانیه فرو می‌ریزن. سیستم عامل‌های موبایل هم که دارن تبدیل میشن به فضاهای شناور، سیال و مبتنی بر هوش مصنوعی.
مرزها دارن محو میشن.
حالا اگه این روند بی‌مرز شدن با همین سرعت ادامه پیدا کنه، آیا ما به زودی به نقطه‌ای می‌رسیم که اساساً مفهوم چیزی به نام سیستم عامل مجزا یا مثلا یک کنسول خانگی فیزیکی به طور کامل محو بشه؟
احتمالش خیلی زیاده.
تصور کنید روزی فرا برسه که ما فقط به عنوان پایانه‌های بی‌هویت یه سری کلاینت با صفحه نمایش‌های ساده به ابر کامپیوترهای جهانی متصل باشیم. همه چیز تو همه جا حضور داره، اما واقعاً هیچ چیزی درون یه جعبه فیزیکی تو خونه شما نیست.
یه واقعیت دیجیتال کاملا بدون مرز و غیر متمرکز که خب هم جذاب هم ترسناک.
و سوال نهایی من اینجاست: وقتی دیگه هیچ قلعه فیزیکی، هیچ سخت افزار اختصاصی و هیچ گاف صندوق آفلاینی وجود نداشته باشه، تو این دنیای بی نهایت باز که دیوارها توش دیگه هیچ معنایی ندارن، مفهوم مالکیت دیجیتال شما واقعاً چه معنایی خواهد داشت؟ آیا وقتی دیواری برای محافظت از اون قلعه شما وجود نداره، شما هنوز هم مالک واقعی دارایی‌های خودتون هستید؟ بهش فکر کنید.
جای تفکر زیادی داره.
از اینکه تو این بررسی جامع و این سفر به دل داده‌ها با ما همراه بودید، از تک تک شما بسیار سپاسگزاریم. ذهن خودتون رو باز نگه دارید، سوال بپرسید و مثل همیشه کنجکاو بمونید.